بفرمایید آقای دکتر. همونطور که اشاره می‌کردم به نظر می‌رسید که در شرایط این روز مطلوب‌تر اینه که در کوتاه مدت همون ارتباطات باشه، 5 سال تا 7 سال بعد اختیار حیطه عملکردش وسیع‌تر می‌شد این دوتا دستگاه و باید آزادی عمل و تفویض اختیار بیشتری بهشون می‌شد و می‌تونستن بیشتر تصمیمات رو رسماً اتخاذ بکنن، ولی از 10 سال بعد به بعد ضرورتاً اون دو دستگاه اونقدر از این بزرگ می‌شدن که حتی فکرشونی به نظر می‌اومد لحظات اگه گاز سرخت و مرتفع شمال ایران استخراج می‌شد که از این در شرکت ملی نفت ایران می‌شدن که ضرورتاً می‌بایست دستگاه‌های کاملاً مستقلی باشن. اینه که بر همین اساس اون گزارش تهیه شد و تمام بحث منطقه مونم در اونجا آمده بود که ضرورتاً ایجاب میکرد این وضع موجود دام پیدا کنید، چون که هیئت گروهی از اعضای هیئت وزیران در رأس به اصطلاح این دستگاه تصمیم گیری شرکت ملی نفت ایران بودن. حالا یه مرتبه با این دستگاه، یه مرتبه با پتروشیمی، یه مرتبه با گاز، با اون همه کارهای عمرانی که در ما میکرد، اصلا در ماه یه مرتبه، هر دو ماه یه مرتبه، دو سه مرتبه مجلسات مراجعه تشکیل بشه. تمام اینها در این گزارش مطرح بود که از نظر کارایی، از نظر اینکه کارها درست داری انجام بگیره این روال کاره. البته قبل از اینکه این گزارش ها تهیه نهایی شده، این گزارش تهیه نهایی شده باشه، دکتر اقبالی رو به من تلفن کرد که خوبه که با هم یه ملاقاتی بکنیم. معمولا میشون صبح ساعت 6 میرد سر کار، من ساعت 7 میرفتم اون زمان، همون ساعت 7 قرار گذاشتیم، من رفتم شرکت ملی نفت ایران، نشستم با هم صحبت کردم. من چون در مستوفی و مصطفی قبلا در دفتر مهینو صحبت کرده بودم، ولی با دکتر اقبال نه، و در واقع مگه ایشون تلفن نمیکرد دارم میخواستم قبل از اینکه داستانی تر بره خودم برم با ایشون یه صحبت بکنم که نظر و دیدگاه ایشون هم معلوم شه، جز اون گزارشایی که داده شده بود. اصلا رفتم اونجا نشستیم با هم صحبت کردیم، یه مقداری خب تعریف کرد از اینکه من درباره تو شنیدم و با هم گرفتارها دیدیم و این کارهای فوق‌العاده‌ای که میکنید، من ضرورت داری که یه مقدار اطلاعاتی که در گزارش ها منعکس نمیشه به شما بگم، البته خود شما در رسیهاتون به اعتقاد و اعتماد کامل هست که شما اون چیزی که صحیح و درست مطلوبه انجام خواهید داد، ولی بهتره که اطلاعات رو بدید. و مطالب گفتم به این ترتیب بود که در هر دو تا شرکت، هم گاز هم پتروشیمی، پیگ میلای زیادی شده و داره میشه و این باید کنترل بشه و از طریق دستگاه شرکت ملی نفت و شخص من که به این امور احاطه کامل دارم، این یک کنترل ها دقیق و کامل انجام میگیره. اگه اینها رو به حال خودشون بگذاریم، انواع و اقسام نابسامانی ها به وجود خواهد اومد، چه مالی چه غیر مالی. و اینه که من اعتقاد دارم که دلیل خاص خودش رو گفت که اعتمادی به این منفر زیاد نداشت.
یعنی
به خصوص که غیر مستقیم که اینها به اصطلاح زیر پال در مقابلگان خسولی دستن، اینو بیان نکرد، ولی مفهوم بیان این بود و اینا به این ترتیب میخوان خودشون بشکن بکشن کنار و هر طوری که دلشون بخواد کارا رو انجام بدن، در صورتی که این کار نمیشه. و حالا همون منطق رو مطرح کرد اتفاقا که ما فکر به این نتیجه رسید که گروهی که در رأس شرکت ملی نفت ایران از جای تصمیم گیری و اتخاذ سیاست بودن، هم اونها میبایستی هم در شرکت ملی گاز باشن هم در شرکت پتروشیمی. در واقع این وزرای به اصطلاح اقتصادی و برنامه ریزی و وزیر مشاور آقای اصفیا و نخست وزیر همین تعداد افراد، البته اونجایی که ما پیش بنا داده بودم اونجا نفر، رئیس شرکت ملی نفت ایران هم در اون جلسه به ذریعت تصمیم گیران میتونست باشه، ولی ضرورتا نقش اجراییش ازش گرفته میشد و این مورد نگرانی دکتر اقبال. در این نوع آشنایی هم به طرز فکریشون پیدا کردید. در این گزارش رو من فرستادم دفتر آقای مهینیان. آقای مهینیان گزارش رو به عرضشون میدیدم و درست روز بعد ایشون تلفن کرد. آقای مهینیان گفت که علازت خیلی خوشحال شدن. گفتم این جامعه ترین و کامل ترین نوع گزارشیست که من در سال اخیر دیدم و به همین ترتیب بهتره که عمل بشه. البته هم بعدا یه نسخه از این گزارش هم برای آقای مومن فرستم، برای نخست وزیرم فرستادم، به دلیل اینکه ایشون هر حال نخست وزیر مملکت بود در رأس قوه اجرایی باید مطلع میشد. البته این حقیقت رو هم باید بگم، یک کلمه همین عباس و ویداد در باره این مسائل با من صحبت نکرد که این بررسی رو میکنه، حتی به روی خودش نه آورد که یه همچه وظیفه ای به عهده ما گذاشته شده. بس این نخست وزیر میدونست که یه امتیاز برجسته طلا نخست وزیر مملکت بود، من هم جز اصلا دستگاه من دستگاه وابسته به نخست وزیر بود. الحق و الانصاف وقتی هم که گزارش رو فرستادم و فرداش گزارش رو خونده بود، گفت گزارش منطقی بسیار جالب و خوبی بود، در حالی که اونطوری که من استنباط میکردم نه نظر او تعمیم شده بود نه نظر اون به نظر در کوتاه مدت در زمان حال. ولی این مسئله مثل اینکه حل نشده بود، مثل اینکه باز اون به نفر رفته بودن صحبت کرده بودن یا دکتر باز رفته بود صحبت کرده بود. به هر حال درست فکر میکنم 3-4 هفته بعد بود که یکی از این سلام ها بود، فکر میکنم سلام عید مبعث بود، فکر میکنم تابستون بود. رفته بودیم سلام، رفت علاقات اومدن و از دولت و کارکنان دولت رو دیدن که ما معمولا پراکنه میشدیم. آقای ورودا من پایین همین صفحی که مبارسته بودیم به همین تو داشت برای اینکه ما باید بریم شرفیات بشیم راجع به مسئله شرکت نفت و شرکت گاز و شرکت پتروش نیست، علاوه بر اون که باید شرفیات بشیم برای این شرکت بشیم. اینه که رفتیم از این اتاق سلام که در اومدیم رفتیم اتاق بغلی که پشت اون اتاق به اتاق دیگه بود که من به هم از اینجا استراحت میکردم. بعدا میمتن آقای رویدا بود، جمشید آموزگار بود، دکتر اقبال بود، دکتر اسفیار بود، من بودم و آقای مهین در کل ماها بودی کسی دارم. و وقتی رفتیم توی 5 دقیقه صحبت کردیم، آقای مهینیان رفت توی بعد از بسیار اومد آقای حبیدا رفت شعلا زد. دو سه دقیقه 4 دقیقه گذشت و بعد اون دیدم که علازت و آقای حبیدا در حالی که صحبت میکنن اومدن توی این اتاق. وقتی اومدن توی این اتاق برگشتم به دکتر اقبال علازت گفتم که خود بالاخره این ماجرای دستگاه شما چی شد؟ دکتر اقبال گفت که همونطور که به عرض علازت رسوندم و دقیقا تمام جنبه ها رو حلاجی کرده بودن، در شرایطی که ما هستیم این دو شرکت وابسته به شرکت نفت باید باشن و زیر نظر رئیس شرکت نفت باید انجام وظیفه بکنن و جز این راه دیگری نیست. علازت برگشت از جمشید آموزگار پرسید که نظر شما چیه؟ جمشید آموزگار هم نظر دکتر اقبال رو تایید کرد. بعدم در گشتم به حیده گفت که نظرتون گفتید اصلا نظرش چیه؟ به فلسفه گفتم که خب علازت تمام اطلاعات در اختیارشون هست، هر کسی علازت بگیرم چون تمام مسائل تا اونجه که من مطلعا حلاجی شده و تصمیم نهایی وابسته به نظر علازته، من نظر خاصی در این زمینه ندارم. و ایچون نگاه کرده رویدا اشاره کردن که خب حالا ببینو آنی مرد چی میگه. من به طور خلاصه چکیده بگارش رو گفتم علازم رو که اطلاع دارم معمولیتی به ما داده بودم، بررسی کردیم، کارشناسان ما رفتن هر سه دستگاه رو بررسی و مطالعه کردن و نتیجه مطالعات ما نشون داد که در کوتاه مدت شرایط ارتباط کنونی باید به همین صورت حفظ بشه، در میان مدت یه مقدار این اختیارات این دو شرکت بیشتر بشه و در بلند مدت ضرورتا باید جدا بشه و این هر دو دستگاه از این طرف خود شرکت نیروی نفتی ایران خواهد بود. از قرارداد منتظر چی هستی؟ خب من گزارش داده، من که ای ترین راه هم هست برای گزارش هم بود تایی همونطور عمل بکنه که تمام بکنه مسئله تمام شد. این یک اشاره دقیق است به نظر من به نظر تخصصی و کارشناسی. از دیدگاه جهت‌های مختلف انواع و اقسام ارتباطات و علاقات یک شرکت با اون رابطه نزدیکی داشتن، یعنی خود وزیر به اون صورت، ولی در این حال تصمیم نهایی همین تصمیم کارشناسی. یه نوره دیگه یادم میاد که باوجود که من عضو شورای عالی اقتصاد نبودم ولی هر وقت مسائلی در این شوراهای عالی در باره امور اداری و یا استخدامی یا حقوق کارکنان اینا مطرح میشد حضور پیدا میکردم. در اون جلسه بخصوص مسئله حقوق کارمندان و دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی اینا هم قرار بود مطرح بشه. دنگاه و اصلا مسائل دیگه چون به شورای عالی اقتصاد که هفته این مرتبه تشکیل می شد در حدود دو ساعت خود بهش فیلم می کشید و مسائل زیادی در اونجا هم اول مسائل به اصطلاح بررسی حقوقات ما بررسی کرده بودیم مطرح شده، من چکیده از اون رو مطرح کردم و پراکا و از اون چیزایی داشتیم که مقایسه می کرد بخش دولتی رو با بخش خصوصی و همینطور دستگاه اداری کشوری رو با لشکری شرکت های دولتی و خیلی روشن مشخص بود. همین اصلا خودش گویای این بود که باید در این زمین تصمیم قاطعی گرفته بشه که مورد تایید علازت هم بود که این یعنی مسئله ای که مطرح بود که اجازه داده بود که یه پول برای این پیش بینی بشه از سازمان برنامه، چون سازمان برنامه همیشه اکثر داشت از این که پول به خصوص به حقوق کارمندان اضافه بشه از اقتصاد برنامه ما میگفتن که تورم ایجاد میشه چی. ولی در اون جلسه مسائل مختلفی هم مطرح بود در زمینه بهداشت، در زمینه کشاورزی به خصوص بهداشت کشاورزی که دکتر شیخ شروع کرده صحبت کردن،
شیخ الاسلامزاده
و صحبتش که تمام شد این زمانی بود که یه برخورد شدیدی بین دکتر شیخ الاسلامزاده و وزارت بهداری بهزیستی و دکتر اقبال و پزشکان به طور کلی دستگاه
دکتر اقبال اینجا به عنوان رئیس نظام پزشکی
مسائل نظام پزشکی و مسائلی که نظام پزشکی و وزارت بهداری به دکترها پیدا کرده بودن. اینه که وقتی که دکتر شیخ الاسلام زاده شروع کرد به صحبت کردن دکتر اقبال که 3-4 مرتبه به حرفشون قطع کرد، در حال وقتی صحبت از نمون شد علاوه ترگشتم به طرف دکتر اقبال گفته خود شما چی میگید؟ ایشون مگه دانشجوی خودتون نبوده؟ همینا در اون زمان هم همچی مالی نبود و من در این برخورد با مقابل دوستان هم دکتر اقبال دیدم که خیلی خصوصی با علازت صحبت میکرد، حتی در جلسات رسمی و تنها کسی که دیدم وقتی علازت صحبت میکرد هر علازت رو قطع میکرد. در این جلسه شورای اقتصاد 3 مرتبه بر علازت رو قطع کردم در ارتباط با دکتر شیخ الاسلامزاده و غیر مستقیم هم به دکتر شیخ الاسلامزاده. در این یک مسئله و ضمناً مسئله وزارت کشاورزی و دو تا وزارتخونه دیگه هم مطرح بود که تعارضی بین دوست از این وزارتخونه وجود داشت که نمیخوام وارد جریانش بشم. از این نظر دکتر اقبال دکتر شهلا زاده استانزاده اشاره کردم که این در خود خیلی سرصدا داشتن این زمان و وقتی تمام این مسائل مطرح شد و این تعارضا گفته شد، مثلا مهندس روحانی از اون افرادی بود که همیشه سریع حرکتشون کرد. اونجا هم با احترام البته همینطور به علازت گزارش تقدیم کرده بودم، اینجوری اینجوری خیلی محکم اون مطلب گفته بود، قبلا هم روش ایستاد و اینجوری 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 خیلی سریع روشن. علازت منظورم اینه که برسن به این نتیجه نهایی نگاه کردن به صفی اسکیا، گفتن که صفی اسکیا همیشه ایجاد تعادل میکنه، هماهنگی میکنه و واردتر از
شاره نفذ
علازت گفتن و یک کمیسیون تشکیل بدید و در این کمیسیون مسائل رو حل بکنید و دیگه شورای اقتصاد نیاد. این مسائل مسائل تخصصیه، مسائل تخصصی رو باید خودتون حل و فصلش بکنید و نیارید اینجا، در اینکه ضرورت رو نیست. یه نوره دیگه هم باز شورای اقتصاد دفته بودم که همچه تعارضی بین دوستا وزارتخونه وجود داشت و علازت گفتن که اسفیا جلسه تشکیل بده به آقایون و این رو از دید تخصصی نگاه بکنید و همینجا تصمیم بگیرید تمام بکنید و به اینجا نه. و این از این نظر اشاره کردم که همیشه گفته میشد که در هر جا که علازت در رأس یک شورایی است همه نگاه میکنن ببینن که ایشون چه میگه و برن مصدقه رو انجام بدن. تا اونجایی که خب شنیدم و خوندم و گفته میشد، شاید در زمینه روابط خارجی و در زمینه ارتش و تجهیزات ارتش تصمیمات از طریق شخص شاه گرفته میشد، ولی در شوراهای عالی که تصمیمات اساسی مملکت اتخاذ میشد، تا اونجایی که من دیدم و در جلسات که من بودم همیشه دیدم ایشون اشاره کردن که از دید کارشناسی از دید تخصصی برید مسائلتون رو حل و فصل کنید و بر اساس اون تصمیم منطقی بگیرید. یعنی در واقع این مطلب که میگوین که هر کس هر کلمه شاه در هر زمینه دخالت میکرد و اگر کسی میخواست هر تصمیمی رو در هر سازمانی بگیره میبایسته که ایشون قبلا اظهار نظر بکنه،
به نظر ایشون
سرده. من در جلسات که من دیدم و اطلاعی که در اون مدت سه سال و اندی که در سازمان مورد استخدام کشور بودم و عضو این شوراهایی بودم که در رأس علازت و اولیازت بودن، در تمام اینها من دیدم که دید کارشناسی و دستگی به این داره که اون اشخاصی که تصمیم گیرن آیا میخوان تصمیم بگیرن یا بگن که هر چه علازت میفرمان. توجه میکنم و این که اشاره کردن اتفاقا به اولی ازت اشاره بکنم در این ارتباط، من جزء یتیمانهای مدرسه عالی دختران قبلی بودم که بعدن شد دانشگاه فرح پهلوی. در دانشگاه فرح که اولی ازت رئیس یتیمانها بودم ما جلساتی داشتیم و در اونجا دست و گفتگوهامون همیشه در زمینهای مختلف ساعتها غالبا فیلم میگیشید و به نتایج منطقه سر که میرسیدیم تصمیم گرفته میشد و نظر عمومی نظر اولی ازت هم بود. در یک جلسه مسائل مطرح شد که به مقداری این مسائل ناپخته اومده بود اونجا، به همین جهت هم در پایان کار قبل از اینکه تصمیم گیری برسیم من اشاره کردم که این مسائل که مطرح شد خیلی روشن مشخص نیست و پخته نبود و ما بعضی جنبه هایی داره که الان فرصت نیست و فکر نمی کنم که بشه در این باره تصمیم گرفت. اولویتم به فاصله گفتن که حالی مطرحی که این مسئله کاملا روشن نشد بمونه جلسه بعد. جلسه بعد من در مسافرت بودم، رفته بودم یکی از این استان ها کنفرانسی بود چه بود که تهران ندادم نتونستم در این جلسه شرکت کنم وقتی که جلسه سوم ماه بعد تشکیل شد، در اونجا وقتی صورت جلسه قبل رو خوندن دیدن که بله، گفتن مسائل به این ترتیب مطرح شده و اجازه تصمیم گرفتن کار به این ترتیب انجام میدید. من دست بلند کردن بکنم تحجیب میکنم در اینکه اون مسائلی که میبایستی حلاجی بشه به این ترتیب که در این گزارش حالا ارائه شد حلاجی ممتن نشده و اینا درست نیست. در اینکه باید مسائل به این صورت به این صورت به این صورت میبود تا میتونستیم ما در برش تصمیم اتخاذ بکنیم. رئیس مدرسه و رئیس دانشگاه فراطلبی اشاره کردن که اولیاء
امر شارف
مدرسه اون زمان به فاطمی اشاره من زمانه به من سوال گفت که اجازت در این جلسه تصمیم گرفتن و این مسئله تمام این صورت جانه گفتم من فکر نمیکنم تمام شده باشه، صحیح نیست، در اینکه اطلاعات درست نبوده تصمیم هم نمیتونه درست بوده باشه و شاید این بعد از آقایون یا خانمهای بیانجا بودن گران اومد که من به این صورت گفتم، شاید هم از نظر عدد و پروتکل صحیح نبود ولی من اعتقادم این بود به این صورت گفتم که قبل از این کسی دیگر بزنه اولیاء بلافاصله گفتم که علی مدلاس دیگه اون شما این مسائلی که این شما رو میگن ما اصلا مطرح نکردید، با این مسائل نمیشه به اون صورت تصمیم گرفت، صحبت میکنیم صحبت کردیم و درست خلاف اون تصمیم اتخاذ شد. اینم یک نمونه دیگه از این که اولا این ما به اصطلاح کارهای حرف زدنها یا واکنشهایی که من نشون دادم در اون جلسه که در بعضی جلسات دیگر نشون داده بودم که در اساس پروتکل صحیح نیست، خب انجام شد و به نتیجه مطلوب رفتی هم رسید، برای اینکه اون تصمیم گرفته شده بود تصمیم نادرستی بود و دلیلش هم اینکه اطلاع رو نادرستی داده بودم در شخص ریاضت نتاند ناراحت نشد چهره هم نگرفت، در اینکه در هر حال دوی شما میرسید دیگه به یه ترتیبی در که خیلی هم خوشحال وقتان جلس تمام شد از من خصوصا تشکر کردن ایشون که چه خوب شد این مسئله به گفتی به ما توی خود این تصمیم رو به این صورت گرفته بودیم.
آقا بزرگ نوال مدنی مداری چند وقت قرارم در این بگیم مسئله است که جالب باشه و دیگاه های مختلف شما در دوره قبل از اینکه وارد مسائل اداری و سیاسی بشید با یک گروه نسبتا کثیری از کسانی که جزو روشنفکرهای ایران بودند ارتباط داشتید، نویسنده ها، شعرا، افراد مختلف، بعد از اینکه وارد دانشگاه شدید به مقامات عمده در دانشگاه که هنوز وقت نکردیم در اثر از روز صحبت خواهیم کرد، گرفتی بعد وارد دولت کشور سازمان امور اداری استخدام کشور شدید، رابطتون در اینها چطور شد؟ اینها هیچ ارتباط دیگری داشت و دیگری داشت به چه طریق بود؟
من رابطم با اون دوستانم و همکاران به اصطلاح مطبوعاتیم بگم، چون که من سردبیر مجله جهان نو بودم و بسیاری از اینها از همکاران و مجله بودن یا در مجلات دیگه مطلبی می نوشتن و با هم همیشه در جلسات مختلف هم دیگر می دیدیم، با هم صحبت می کردیم، می شستیم قهوه می خوردیم، چای می خوردیم، نوشابه های الکلی می خوردیم و از این قبیل چیزا و با بعضی از اینها رابطمون در می گشت به سالهای 20 زمانی که من 19 سال بیشتر نداشتم و تازه دیپلم گرفته بودم و فعالیت های مطبوعاتی میکردم و بعضی از این افراد از اون زمان دوست آشنا شده بودم، شاعرها بودن، نویسنده ها بودن، داستان نویس ها بودن، داستان های کوتاه نویس بودن، از این قبیل افراد مدیران مجلات بودن. این ارتباط ما ادامه پیدا کرد. متاسفانه مجله ما در سال 1352 توقیف شد و توقیفش هم به این ترتیب بود که یه مقدار شگرد خاص وزارت اطلاعات بود. دو سنت ما توضیح شده بودیم به علت مطالب حالا ضد رژیم که به اون صورت نبود، مطالبی بود که یه نقداری بگیم دست چپی بود و ما اندار احسان مرشتار رو در اونجا داشتیم تا سال 1951 از سال 1941 مدت 10 سال که شاید در هیچ کشوری مثل ایران که در اون زمان گفته میشد که دستگاه‌های امنیتی تمام چیزها رو کنترل میکنن نمیداشتی چاپ شده باشه، در اینکه از نوشته‌های کارل مارکس گرفته تا نوشته‌های هر نویسنده و شاعر و فیلسوف به اصطلاح دست چپی یا دست راستی یا بینابینی، ما تمام این جاهای مختلف رو در مجله مطرح میکردیم تا مردم با تمام جاها آشنایی پیدا کنن. یا از این البته بیشتر گرایش‌های چپی بود، مفهوم چپی نه کمونیستی ولی چپی به مفهوم سوسیالیسم و سوسیالیسم در اون مفهوم وسیع‌تر عمیق‌تر خودش، چون که گرایش قلبی من هم این بود. در صورت که آقای اجازی که مدیر مجله بود اون گرایش های مقدار ما بوده کارانه داشت، ولی گروه روشنفکران ما نظر فرمون رو به عبارت دیگه تحمیل کرده بودیم به اون یا قبول کرده بود و اینا رو می نوشتیم و منتشر می کردیم. اینه که با این ترتیب 10 سالی که مجله جهان نو به اون صورت چاپ شده بود، ما یک گروه روشنفکر وابسته و پیوسته حتی هم مرتبا دیگر میکنیم. ما لااقل ما یه بار در جلسات و تحریریه جهان نو به طور خصوصی شرکت میکردیم و از این گذشته در جلسات مختلف خارج از این در دانشگاه در اون بر شعرخوانی بود، نمیدونم کنسرتی بود، ما هم دیگر میکنیم در تئاتر شهر، تئاتری بود که تئاتر جالبی بود. اینه که این ارتباط ادامه پیدا کرد و هیچ نوع خدشه و لطمه بهش وارد نیمد. دانشگاه که بودم که به طریق اعلان نمیبایستی باشه، البته به دستگاه دولت که من رفتم پیوستم اینا ماجرای برخورد شدید من رو به رئیس دانشگاه میدونستن و از این گذشته دولت اعتقادی که به دید و برداشتای همدیگه داشتیم هرگز یک نفر اینا هم نگفت که چه رفتی در دستگاه دولت خود در خدمت دولت گذاشته باشی، بلکه خوب میدونم که یادم هست منوچه رضا خانی یه روز من گفت که زمانی که در دانشگاه بودیم و به محصلین خیلی امکانات داده بودیم و دیگه نمونده بود دانشگاه اینا، گفت تو این چه کارهایی داری میکنی؟ تو رژیم به سبب میشی بهتر حفظ بشه، در این کارها در سیستم ایران جور نیست، این کارها در مدینه فاضل انجام میگیره، در یوتوپیا انجام میگیره، تو چرا این کارها رو میکنی؟ گفتم این اعتقاد منه. اتفاقا این وقتی دستگاه دولت هم رفتم با صحبت میکردیم گفت نکنه تو اومدی همین کارها رو در دستگاه دولت هم بکنی، که همش میگیم مشارکت و عدم تمرکز فلان اینها، باید دستگاه دولت به حال خودش گذاشت که منتجر بشه این نوع کارها، دستگاه دولت رو انفجارش رو یا تلاشیش رو به عقب میندازه. گفتم کارهایی از طریق انقلاب انجام میتونه بگیره، از طریق تحول امکان بهبود کارها از طریق تحول هم هست، خودتان در 4-5 سال آینده از طریق مستقیم از طریق دوستان مشترک مطلع هستی که ما چه کارهایی در اون دانشگاه انجام دادیم، این همون در دستگاه دولت هم میشه انجام داد. این یک بیانیه بود از طرف یک نفر اونها بیان شد، ولی بیرادوی البته شنیدم که بعضی از اون دوستان دوران سالهای 20 من 18-19 سالگی که من با یه گروه چپ خیلی همکاری نزدیک انتلکتوال داشتن، من که عضو استود بوده باشم که هرگز نبودم، ولی اون دوستان هم بودن، بعضی از اینها که دوشون شاعر و نویسنده هم هست، بخصوص دو تای اونها وقتی که من از ایران تازه اومدم بیرون در از انقلاب در یه جلسه گفته بودن که باید فلانکس رو امین علی مرد پیدا کرد، این خائن و فلان اینا این وقته در دستگاه دولت همچی کرده و همچی کرده و تنیز هم کمونیست بودن اینا، البته شاعران بسیار خوبی هم هستن، یکیشون شاعر برجسته است، من خیلی دوستش دارم و این مطلب هم که شنیدم فریبه به رئیس دانه این اومده بود به طلا گفته بود تا اینکه به شخص خود من اون که من در خارج اینو بعدا شنیدم، برای اینکه او در معرض این قرار گرفته بود که این حرف در حضور رو داده دیدن.
اینه که بعضی از این حالا
در درجه یک یعنی اصلا احمد شاملو،
نه شاملو که با هم به خیلی نزدیک داشتیم همیشه، نه سیاوش کسروی،
سیاوش کسروی
اگر این به من تعجب دادن در اینکه ما سالهای 23 با سیاوش کسروی بسیار نزدیک بودیم ولی در سالهای بعد دیگه کمتر هم دیگر میدیدیم. نمیدونم تا چند از این درسته، ولی پریدور به طلاع گفته بوده که خودش به گوش خودش در جلسه دیدی نشونده. این دو سال نیم در از انقلاب بود که شاید هم نزدیک 3 سال در از انقلاب، من از ایران دو سه ماه خوبی نبودم
الان بعد از انقلاب.
بعد از انقلاب
بعد از، یعنی در واقع این خیلی خطرناک پیش رفته بود این جریان، یعنی
اگه درست اون رو درست غریبه در واقعشینه بعد گفته یا فلان کس باید پیدا کرد این خائن فلان و فلان اینا وقتی کجا قایم شده.
قاضی کسرایی یک وضع خاصی داشت، در این که اونجا که من شنیدم در حال بعد از انقلاب خیلی شدید در مسیر حزب توده عمل میکرد.
بله اون زمان هم بودم دیگه، اون زمان هم بودم، ما دوست و اشتراکی داشتیم مرتضی کیوان و نزدیک شدن ما به هم از طریق همون دوست و اشتراک می که یه فرد فوق‌العاده استثنایی و از نظر من با وجود اینکه رابطه بین حزب‌توده و گروه افسران هم در این زمان بود و اولین شخصی بود که با گروه افسران گرفتن اعدام کردن، ولی یه جوان ممتاز، یه شاعر برجسته، یه نویسنده طراز اول از دید شخص من نوشته هاش و یک انسان فوق العاده. من تا دوستیم با شاملو که گفته از طریق مرتضی کیوان بود در سال 1326-27 که تازه شاملو اشعار اولیه و دفترهای شعر اولیش رو چاپ کرده بود و مرتضی کیوان نقدی در سخن در اونها نوشته بود که در واقع شاملو میخواست لانسه بکنه آغاز کارهای به اصطلاح اولیه شاملو بود که چاپ میشه. یه در شعر رو نیست میگم دیگه، ما هم دیگه مرتب میزیم، من در صرف های اولیه همون شاید هم اشاره کردم در یه جلسه قبل صحبت کرده بودیم، اوایل میرفتیم آلبرتا که سارو رو باید کردم در اونجا بود که باید دیده بودم قبل از اینکه بره به فرانسه، بعدا کاف فردوسی میرفتیم در اونجا هم دیگر میزیم. این گروه روشن فکرانی که اشاره کردیم بعدا هم بعضی از اینها هنوز با ما همکاری میکردن در سالهای 40 تا اوایل 50 قبل از اینکه مجله تعطیل بشه. بعدا گاه میرفتیم کاف فیروز، تمام مرخی ها کاف نادری، اینا سه چهار جایی بود که ما معمولا همدیگر رو در این جاها هفته یه مرتبه میدیدیم.
در حالت بحث بزرگ مثال روشن فکران هست در تیگر سالهای شاید اواخر سی اوایل چهل یا سالهای اوایل چهل بود که شما خود یه مکتبی داشته که گاهگاهی یا هر هفته یا هر روز می آمدن.
وقتی من تحصیلاتم در آمریکا تمام شد به ایران برگشتم، روزهای دوشنبه تصمیم گرفتیم با آقای حجازی که مدیر مجله جهان نو بود و دوست بسیار نزدیک من و مثل باقی پدر خودم زنده بود، پس یک پدر یقین برای من بود، دوستان همکاران مجله دوشنبه ها میمدن خونه ما، با هم میشستیم صحبت میکردیم، بحثای روشن فکری میکردیم، بعد همه نوکارایتون کلاس بزرگی اون خونه که من زندگی میکردم داشت، بعضی تخته بازی میکردن، بعضی ها بحث شعری میکردن، بعضی ها بحث فلسفی میکردن، بعضی ها بعض از کتاب هایی که من داشتم باز میکردن نگاه میکردن، بعضی ها من موسیقی گوش میکردیم در یه اتاق دیگه که موسیقی داشتیم و خیلی چیز جالبی بود. معمولا از ساعت 6 تا 10 یا 11 شب ادامه داشت که البته بعضی از دوستان میگفتن که نمیشه که تو هم غذا رو میدی هم مشروب ما رو میدی، نمیشه که هفته یه مرتبه، ولی در هر حال این داشت تا 7-8 نفر بودن، گاه 10 تا 11 نفر، مواقعی هم بود که 30-40 نفر تو اونجا بودن. این محفل خیلی جالبی بود، به خصوص که بعد از مدتی پاره از دوستان خارجی ما هم به ما پیوستن، میمدن در این جلسات. میدونم در یک جلسه کوهنوردی رفته بودیم من با کاردار سفارت نروژ و خانمش که یک کوپل جوان خیلی فوق العاده بودن آشنا شدیم و هم صحبت کردیم راجع به نمیدونم برای چی بحث ایبسن پیش اومد و اینکه که البته تمام خیلی دیگه در ایران ایبسن میشناختن. این آغاز به اصطلاح بحث گفتگو همین بود. در اینجا هم اشاره کردم که ما همچه دوشنبه شبهایی داریم. یه شخص تلفن کردن ساعت یعنی از دوشنبه ساعت 5-6 برای ما میتونیم البته بعد از اون کاردار سفارت کانادا با خانمش اونم در یکی از این نیروهای کادر خارجی که برشون روبرو شده بودیم اونا اومدن. رئیس شورای فرهنگی بریتانیا آقای باخنامی بود که دوست نزدیک آقای حجازی بود. ایشون دارگاه خودش میمد، دارگاه خانمش میمد. آقای سایکس بود دبیر اول سفارت انگلیس بود که خانمش دختر یکی از سفرهای سابق انگلستان در برلین بود در سال 1936. ولی در این حال خیلی علاقمند به تئاتر و موسیقی و باله و اینها. اونا اومدن آقای آرنت یکی دو مرتبه با خانم بعدیش که در اون زمان رئیس اینا میگه بعضی وقتا چیزهای عجیب اتفاق میفته. یه روز یکی از دوستامون اومد گفت من دوستی دارم برزیلی و این در تهرانه و این ایجیپتولوژیسته، مصرشناسه، رمشناسه. من میتونم خودم البته یه دوست دیگه داشتیم وقتی فرودگاه یه دوستیش از استرالیا داشت میمن، اونم مصرشناس بود، ایجیپتولوژیست بود. اونم گفته بود که امروز دوشنبه است، ما دافتان گیریم خونه فلانکه است، یه اوپن هاوس داره، بریم اونجا. این یه نفر که سالها نوشته های همدیگه را کنده بودن از راجع به نصف و نصف شناسی و در زمین حرم و فلان اینها، اینها و با هم مطبعه داشتن در گناه ما همدیگه رو دیدن. یا در یکی از این جلسات وابسته پرهنگی سفارت دانمارک در خونه ما اومده بود با خانمش بحث میکردیم راجع به باله و فلان اینها. یه مطبعه من خطاب به اونها گفتم که شما رویال بله داری به فلان اینا، چرا ما از این طرف ها نمیان؟ و در اون مجلس آقای سلس و خانمش هم بودن، آقای باق هم بود که رئیس شورای فرنگی بریتانیا بود. به اونها مطرح کردیم گفتم که شما رویال بله داری، ما در ایران هیچ از این به اصطلاح مبادلات فرهنگی نداشتیم که لاغر شما بیایید به اونستار منشون بدید. و حتیش ما طول نکشه که همین افراد ترتیباتی دارن که اون باله و اون باله اومدن به انگلستان. در یه جلسه دیگه یادم میاد که راجع به
اومدن به ایران
اومدن به برنامه داریدن. یا یه مطبع به آقای آن و لوی صحبت میکردیم که این همه ارکست سمفونی شما در آمریکا دارید، چطور اینا به خاورمیانه یا به شرق دور که میرن به ایران نمیان؟ ارکست سمفونی پیتسبرگ اونها تحقیلات شده رو اومدن در تهران کنسرتی دارن، خوب خوشبختانه در تمام میان میرفتیم. در اینه که یک نوع مرکز فعالیت فرهنگی شده بود که ما بعضی چیزها را از طریق این دوستان خارجی اون باشه آشنا شدیم. در یه جلسه ای که سر دنیس رایت که سفیر انگلیس در اون زمان بود، ایشون هم داقایی میمد در اینجا دوستان مطلب دوستان از آقای اجازی بود و ما داقایی پیاده روی که میرفتیم در کوب به هم دیگه برخورده بودیم و داقایی حتی با هم از میرفتیم تا گردنه بوچک و از اونجا از اون کوها میرفتیم به جاده چالوس در سر نزده اونجا و از اونجا به ماشین بر میدهیم. حالا آقای اجازی مرتبه یکی به مطلب بیشتر نرفته بودم. یه روز ایشون به ما گفت که اونجا در تئاتری در به اصطلاح ناحیه ده وجود داره، یعنی شهر نو. ما اصلا نمیدونستم خیلی از دوستان دیگه ایرانی ما نمیدونستم. به ترتیبی دادیم و یه روز بلند شدیم رفتیم اونجا، همین دوستان انگلیسی من و ایرانی هم یکی دو نفر بودن آقای اجازی منم بود. برای تو دیدیم که در اینجا در یه روز سه تا نمایش میدن، نمایش های یک ساعتی و نمایشی که نمایشگرها نمایشگرهنده ها با تماشاچی ها در ارتباط بودن که یکی از دوستان انگلیسی که متخصص تئاتر بود داره سوال اون کشف کرده بود در ایران. این وقت این در 200-300 سال پیش در انگلستان وقتی ما اون آغاز تحول تئاتر ما بود بازیگر با تماشاچی در ارتباط بود، از شیشکی در کردن تا گفتشونوهای نوع دیگه و اونجا نمایشنامه های اصیلی که خودشون اصلا آدم اپیزود های کوتاه کوتاهی بود که 45 دقیقه 50 دقیقه طول میکشید مثلا با این آشنا شدیم. بیره که این دوشنبه شبهای ما در واقع مرکز فعالیت هنری برای شهر تهران شده بود به این ترتیب بود با هر کن از این دوستان خارجی مون که در مملکتشون یه زمین مثلا اوپن ایر شکسپیر و شورای فرهنگی بریتانیا یه در یه جلسه که بحث داشتیم بحث به اونجا کشت و اونا دعوت کردن ما اومدن در تهران دوست از این نماشنامه های شب دوازدن کلاس نایت و یکی دوست های دیگر رو دادن. اینه که خیلی تحول فرهنگی خاصی برای تهران همین جلسات کوچیک به همراه بود. البته دوستان خارجیمون مرتب نبودن، بیشتر همکاران مجلمون در اینجا بودن و بعضی از این دوستان نزدیک که در سالهای قبل داشتیم و بیشتر این روشن فکر بودن. اینه که جلسات باروری واقعا بود و خیلی لذت بخش بود و یه نقشی در تحول فرهنگی شهر تهران به یک صورتی داشت. البته با این نیست بیشتر چیز خارجی بود، چیزهای خارجی بود ایران اومد تا این که ما در برای به اصطلاح تئاتر اصیل ایرانی بحث کنیم و صحبت بکنیم. خب آیا مطلب دیگری در کلیاتی که صحبت کردیم هست که فکر کنید جالب هست که گفته نشده این چند دقیقه ای مونده سه چهار دقیقه
راجع به دانشگاه صحبت نکردیم
و یک موقع دیگر در برش صحبت بکنیم. نمیدونم در ارتباط با این کاری که از نظر تاریخ شفایی داریم انجام میدیم آیا مرتبط باشه. مسائل مطالب زیاده و منم متاسفانه زیاد صحبت میکنم در فرزون تصمیم میگیرم یه کمتر صحبت میکنم. در حال از این چیز خاصی به نظرم نمید مگه اینکه شما سؤال خاصی یا زمینه خاصی باشه که بخواهید بگید. و
من فکر میکنم که این یکی از مسابقه بسیار جالب ماست که انجام گرفته. خیلی با این مطلب میخواستم با این سؤال سر این داستان رو ختم بکنیم. به عنوان یک ایرانی که در زمینهای مختلف در ایران کار کرده بود و تا آخر مشغول فعالیت بود تا زمانی که این انقلاب انجام گرفت، چه تصویری از آینده ایران در ذهن شما بود؟ این زمان یا حالا اون زمان دارم میگم، اون زمان وقتی بهش کار میکردید برای ایران برای کار میکردید برای این تحولاتی که بهش انجام میشد، تمام این صحبت ها تمام این احساس هایی که وجود داشت فعالیت هایی که وجود داشت، چه تصویری از آینده ایران در ذهن شما بود که منطقه بونجا داشت؟
یک تصویر طلایی آرمانی. راجع به دوران های طلایی گذشته همیشه صحبت میکردم و ما انتقاد میکردیم که همش برمیگردیم به گذشته، دوران تاریخ دوران طلایی ما. من دیگه کسانی بودم فکر میکردم که دوران طلایی راستی ایران آینده است و ما آینده ای دور. من فکر میکردم اگه یک دهه دیگه اون نوع کارهایی که ما در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اندک اندک سیاسی که داشتیم شروع میکردیم به خود دیرتر ولی چشمنداز بازتری من به شخص روش میدیدم تو ضرورت زمان ایجاد میکرد. من فکر میکردم اگه یه دهه ادامه پیدا میکرد اون نوع کارهایی که شروع شده بود ایران به اوج انقلاب خودش میرسید و شاید البته توی این شاید قبل از اینه توی پرانتز یه نکته رو اشاره بکنم که ماها ایرانی ها هر وقت صحبت میکنیم به اصل توطئه خارجی اشاره میکنیم. شاید ته دل من هم چیزی هست conspiracy of the other powers و علت میکنم دارم اشاره میکنم اینه که من مرتب انواع و اقسام نشریات اروپایی، آمریکایی میخوندم. یادم میاد که وقتی که در مورد نفت اوپک تصمیم گرفت و در تهران تصمیم گرفت، ما هم دانشگاه بودیم، بلند شدیم رفتیم در تالار مجلس سنا، اون صحبت های سخنرانی ها و نتیجهش اعلام شد به کشورهای غرب که قیمت نفت از $2 خورده به نزدیک 12 دلار رسید و این پایه و اساس بسیاری از تحولات اقتصادی اجتماعی در بسیاری کشورها و از جمله کشور ما به صورت شدیدتری شد. اون زمان من در مطبوعات اروپایی مطالعی به این صورت میدیدم و آمریکایی که ایران و در رأس به اصطلاح اوپک شخص شاه ایران اینها به غرب خیانت کردن، مفهوم بیان این بود و باید انتقام پس بدن برای اینکه وضع اقتصادی کشورهای غرب رو متزلزل میکنه اوپک. اول بیشتر به اوپک اشاره بود تا شخص شاه، در یک مقاله این رو اشاره به شخص شاه به عنوان رهبریش دیدن و این منو برمیگردم.